بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 58 می‌فرمایند که لیس من التسبیح، بله 58 58 لیس من التسبیب الموجب للزمان ما لو فتح بابا على مال فسرق او دل سارقا علیه فسرقه فلا زمان علیه. در این مسئله می فرمایند که یکی از مواردی که تسبیب صدق نمی کند اونجاییست که یک کسی عرض می شود که مثلا یک انبارداری که محافظ انباره، در انبار رو باز کرد و باز گذاشت و سارقی آمد سرقت کرد، یا اینکه دلالت کرد یک سارقی رو بر اینکه فلانجا مال و قابل سرقت هم هست. می‌فرمایند که این به اصطلاح دال و این فاتح که در رو باز کرده، یا این دالی که شخصی رو دلالت کرده بر این معنا، این لا زمان علی، زمانی بر عهده اونیست. حل می شود که در شق اولش اصلا ممکنه بگیم که عنوان سارقم تحقق نداره برای اون کسی که سرقت کرده، برای اینکه اگر باب مفتوح باشه ظاهرش این است که این از عنوان حرز بودن خارج میشه. مثلا اگر کسی شب فراموش کرد در منزلشو ببنده، خیال کرد که در منزل رو بسته گرم خوابید تو منزل، دزد آمد نگاه کرد که دید در منزل باز، اصلا احتیاجی به این که از دیوار بالا بره یا مثلا با وسایل جعلی قفل و کلید و اینا رو با هم بزنه، هیچ احتیاجی به این نیست. صاحب خونه یادش رفته که در رو ببنده، هر میشه رفته به خیال اینکه در رو بسته خوابیده. آیا در اینجا عنوان سرقت صدق میکند؟ سرقت اونجاییست که از حرزی مال رو بیرون ببره. آیا مقصود از حرز یعنی اون چیزی که بالفعل حل می شود حرز، یا شأنیت حرز رو داره؟ در خانه رو که باز گذاشتید به خیال اینکه در خانه رو بستید، خب خانه شأنیت حرز رو داره، اما در صورتی که در خانه باز باشه این دیگه حل می شود که با اونجایی که حرز در کار نیست چه فرقی میکنه. لذا در اول کتاب الغصب که ما تعریف قصب رو میکردیم، اونجا اگر نظرتون باشه این نکته رو من ذکر کردم که موارد سرقت از مصادیق قصب، لیکن لیس کل قصب سرقه، موارد زیادی داریم که قصب تحقق پیدا میکنه بدون اینکه عنوان سرقتی تحقق پیدا بکنه. سرقت حد داره، سرقت حد داره، سرقت حد داره. پس سرقت نیست، سرقت نیست، قصب، قصب سرقت نیست. اگر شما زمان میخوایید، خب قصب هم موجب زمانه، اما اونی که سرقت رو با احکام خودش ممتاز میکنه، این اینجا تحقق نداره. در خونهش رو باز گذاشته به خیال اینکه در رو بسته رفته گرفته خوابیده، دوزم اومده بدون هیچ مقدمه، هیچ زحمتی از در باز رفته تو، جنس رو باید روشته و رفته. این سرقته یا نه؟ این گفتم تابع این است که هرز رو چی معنا بکنیم. هرز اونی که شأنیت حفظ مال رو داره، خب خانه هم که درش باز باشه شأنیت داره. اما اگر هرز رو معنا کنیم، اونی که بالفعل عنوان هرز تحقق داشته باشد، این نداره. پس اینجا اگر دری رو باز کرد، یه انبارداری بود فرض کنید، حافظ یک انباری بود، عرض می شود نصف شب در انبار رو باز کرد و عمدن هم در رو نبست، دوزم آمد دید در انبار بازه، شروع کرد به بردن اجناسی که در انباره. اینجا این دزدی که ما میگیم دزد شرعیه. دزد شرعی اگر تحقق پیدا کنه حد داره، جای بحثم نیست. و دزدی از کریم از مصادیق قصبم هست، لیکن یه احکام خاصه ای در مورد سرقته که در مورد قصب نیست. اگر کسی قصب بکنه که دستشو نمیبرن، عرض میشود اما در زمان مشترکه، سارق زامن، قاصب هم زامنه. پس سرقت هم از مصادیق قصبه، اما لیس کل قصب بسرقه، هر قصبی که سرقت نیست. این همه قصب ها تحقق پیدا میکنه بدون اینکه عنوان سرقت برش تق بار بشه.
سرقت از مصادیق قصب در قصب طرف علم دارد در این از حضور اکر دستش میگیرد، اما در سرقت
این کلمه این زورزورکی گرفتن از دستش هم در تعریف قصب دخالت داره. مگه تعریف قصب رو نخوندی؟ گوش بدید. ببخشید وقت من گاهی توهین میکنم، حرفای عوامی میزنیدم. ما تعریف قصب رو خوندیم، الاستیلا على مال الغير من مال او حق عدوانن. حالا عدوانن چه معنا کردیم دیگه؟ این که بیاد کسی به زور و به فشار از دست کسی بگیره، این حرفا نیست که عد می شود که بله عدوانن معنا کردیم، در صورت جهلن صدق عدوان می کرد. خلاصه اینجا که لو فتح بابن علا غیره فسرقه و سارقون، این سارقه به معنای شرعی نیست، این قاصبه. سرقت هم یکی از موارد قصب، منتها یه احکام خاصهی با یک شرایط خاصهی داره. اگر نمیم از هرز برد، اگر مقداری که برد چه مقدار باشه، چه خصوصیاتی که در کتاب الحدود مطرحه. در اینجایی که بابی رو باز کند برای غیر، اون کسی هم که میبره معلوم نیست عنوان سارق رو داشته باشه، تا چه برسه به این کسی که فتح باب کرده. برای اینکه این که فتح باب کرده مالی رو هم نبرده که، فقط در رو باز کرده. میتونیم به عنوان لا تعاون و علال اسم و العدوان، که اسم و عدوانش هم به معنای قصب باشه، یعنی او قاصبه، این تعاون بر قصب کرده. اونه که قاصبه به ما انهو قاصبون زامنه، اما اینی که تعاون بر اسم و عدوان کرده، نه، هیچ مسئله زمان درش نیست. برای اینکه در تعاون بر اسم و عدوان فقط یه حکم تکلیفیه، ولا تعاونو علی اسم و العدوان، اما اینکه زمانی هم در کار باشه بلا اشکال زمان است. اما اینجایی که دلالت میکند، یعنی خودش هیچ نقشی نداره، انباردار نیست، عرض میشود که مثل در خانه ای نیست که عرض کردیم باز بمانه برای مثال، دلالت کرد، عرض میشه راهنمایی کرد به تعبیر عرفی، یه سارقی رو بر اینکه در فلانجا یک مالی هست که میتوان اون مال رو سرقت کرد، همین مقدار، بدون اینکه فتح بابی هم کرده باشه، یک راهنمایی کرده ازش، اگه میخوای سرقت کنی برو فلان جا، مثلا فلان منزل قابل این است که سارق بشی و مال رو ببری. خب اینجا عرض میشود که این شخصی که دلالت کرده و راهنمایی کرده، این به عنوان تسبیب هیچ مطرح نیست، برای اینکه نه عنوان قاصب داره، نه عنوان متلف داره، نه عناوین دیگری که موجب زمانه داره، فقط عنوانش تعاون بر اسم و عدوانه، و تعاون بر اسم و عدوانم حکم وضعی نداره، زمان نداره، اما حرمت شرعیه داره به مقتضای آیه شرعیه، که حالا معنای اعانتم در کتاب مکاسب محرمه مطرح شد. پس اینکه ایشون می‌فرمایند در فتح باب فسرقه سارقون، اونجا امکان داره بگیم هیچ کدومشون سارق نیستن، نه اونی که جنس رو برده، نه اونی که در رو باز کرده. اونی که در رو باز کرده که چیزی نبود، اون کسی هم که برده از هرز نبرده، از انباری برده که این درش رو باز کرده. پس این تعاون بر قصب تحقق پیدا کرده، و چون تعاون بر قصب تحقق پیدا کرده، یک حکم شرعی رو مخالفت کرده، دیگه هیچ زمانی در کار نیست، نه نسبت به فاتح و نه نسبت به تعبیر ایشون سارق، عنوانی برای زمان به هیچ وجه تحقق نداره، مگر عرض کردم هم معاونت بر اسم و عدوان، اونم که حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی داره، حکم تکلیفی هم عبارت از حرمت. پس این حالا این عبارت رو دوباره من میخونم: لیس من التسبیب الموجب للزمان ما لو فتح بابا على مال. عرض کردم بهترین مثالش این است که یه نفر انبار داره، حالا میاد در انبار رو باز میگذاره، دزدم میاد چیزایی که در انباره میبره. چی؟ حالا اون مثال بود من زدم، شما حالا فرض کنید یه مثال دیگری که اصلا از این عناوینم دوره. یه کسی، یه دزدی اومده در یه خانه رو باز بکنه، قدرت نداره. یه کسی میاد عبور کنه، به خیالش صاحب خونه است، میگه چرا اینجا ایستادی؟ میگه در خونه رو میخوام باز کنم، نمیتونم. میگه من برات باز میکنم. اینجا چیه عنوانش؟ خب میدونم، پس نبوده دیگه هیچ مسئله زمان در کار نیست، هیچ مسئله زمان در کار نیست. در این مثالی که من ذکر کردم، کی زامنه؟ برای چی زامنه؟ انباردار یا این آدمی که عرض می شود در خونه رو باز کرده به خیال اینکه این صاحب خونه است و به راه خودش ادامه داده؟ هیچ کدوم اینجا عرض می شود که چی؟ بحث فرضم اون است که عمدن باز کرده، فرضم این است که عمدنم باز کرده، نه اینکه سهوًا باز کرده باشه. اون مثال سهوی که من زدم برای یه مثال دیگری بود شبیه این، ولی انباردار عمدنم باز کرده. برای چی؟ تسبیب باشه. تسبیب نیست. اون شخص سارقم گفتم به احتمال اینکه هرزی وجود نداره می توانیم بگیم اونم سارق نیست، قاصبه، و اینم نسبت به قصبش تعاون بر اسم عدوان داشته. اصلا عنوان سارق در اینجا مطرح نیست. لیس من التسبیب الموجب للزمان ما لو فتح بابا على مال فسرق او دل سارقن علیه، یعنی علی مال، فسرقهو فلا زمان علی. برای این شخص فاتح و برای این شخصی که دال بر به حسب من قاعده از این سرقت مثلا بوده، برای این زمان نیست. برای اینکه این مالی رو که خودش بر نداشته در اراده سارق هم که نقش نداره. خب سارق ممکنه تا وارد انبار شد پشیمان بشه و برگرده. پس اگر بردوش، حالا به تعبیر ما قصبه، به تعبیر ایشون سرقت.
این شرط که در عنوان در باب هر شرط بوده برای قطعیت، اون در عنوان هر دخالت داره، در عنوان سرقت دخالت داره.
بله،
تمام
اون شرایط باید باشه، حتی مقدار مالی رو که به سرقت میبره اون نصاب باید محفوظ باشه. و الا اگر این شرایط بعضیاش محقق نشه، همون عنوان کلی قصبه دیگه، عنوان سرقت نیست. در مسئله 59، لو وقع الحائطو على الطريق مثلا فتلف به وقوعه مال او نفس لم یزمن صاحبه، یعنی صاحب الحائط، الا اذا بناه ما الان الى الطريق او مال الیه بعد کان بعد ما کان مستویا وقد تمکن صاحبه من الازاله ولم يزله فعليه الزمان في الصورتين على الاقوى. میفرمایند که اگر دیواری خراب شد خود به خود، حالا واسه بادی طوفانی امثال ذلک، زیاد دیوار خراب شد و این دیوار در حال خرابی واقع شد بر مال غیر یا ما واقع شد بر یک انسانی در کنار این دیوار بود، دیوار عرض می شود خراب شد و روی سر او ریخت و او تلف شد. حالا سبب همون به حکمش می گوشد. اینجا می فرمایم که تقریبا در مسئله تفصیله، تفصیلشون هم به این کیفیته، اینه که ایشون می‌فرماید اگر بناء دیوار از روز نخست و از وقتی که این دیوار رو شروع کردن به ساختن، اصلا جوری ساختن که این متمایل به راه و جاده بود، اصلا به سمت سوی جاده کج شده بود، کج بنا کرد، یا اینکه نه کج بنا نکردن، دیوار رو خیلی مستوی و صاف و پاک ساختن، لکن عرض می شود که بعدن خود این دیوار تمایل به طریق پیدا کرد و منحرف به طریق شد. اینجا این قید رو ایشون اضافه میکنن، میفرماین اینجا هم در صورتی که صاحب طریق قدرت داشته بر اینکه این دیوار رو صاف بکنه ولی نکرده این کار رو، در این اینکه قدرت داشته انجام نداده، در این دو صورت می فرمایند که زمان در کار است. در حالی که علم شاید اونی که مورد بحث اینه که این تمکن داشتن از اینکه دیوار را مستوی بکند و این انحراف را از بین ببره یا عدم تمکن، این تمکن و عدم تمکن چه دخالتی در زمان داره؟ در باب زمانات اکثرا صورت جهلم عرض می شود که زامنه. ما در باب اطلاق مگر نگفتیم که من اطلف مال الغیر ولو فی حال نوم؟ خب کسی که در حال نوم می زنه مال غیر رو تلف می کنه، این که از نظر شرعی هیچ گناهی نکرده، از نظر حکم تکلیفی هیچ حکمی نداره، ولی از نظر زمان داره. این طور نیست که زمان با حکم تکلیفی ملازم با هم باشه، گاهی از اوقات حکم تکلیفی هست زمان نیست، مثل همین جایی که عرض می شود که تمکن از ازاله داشته ولی ازاله انحراف جدار رو نکرد. گاهی از اوقات هم حکم وضعی هست بدون این که عرض می شود حکم تکلیفی باشه، مثل همون نائمی که اتلاف بکنه مال غیر رو. گاهی از اوقات هم مثال های زیادی داره، گفتیم اگر کسی مشرف به هلاکته، یه قضایی هم دست غیر هست، به غیر میگه که این قضا رو بده من بخورم مثلا پولش هم بعد میدم، حاضر نیست به این بده، این هم میبینه داره تلف میشه. شرعاً جایزه و اندازه ای که جلوی تلفش گرفته بشه از مال این برداره، ولی به شرط این که بعداً به مثل یا قیمت جبران بکنه. پس اونی که در این مسئله مطرحه این قید تمکن از ازاله در صورت دوم که جدار در اصل تأسیسش خیلی مستوی و صاف و پاکیزه ساخته شده بود، ولی بعداً در اثر حالا مرور مدت یا مسائل دیگری انحراف پیدا کرد به طرف جاده. در اینجا چه فرقی میکنه که این تمکن از ازاله داشته باشه یا نداشته باشه؟ فقط اگر تمکن از ازاله داشت و ازاله عرض میشود که انحراف جدار رو نکرد، شاید شرعا مسئول باشه، اما از نظر زمان بین صورت تمکن و عدم تمکن فرق نیست. پس این قیدی که ایشون در این مسئله ذکر میکنه که باز دوباره میخوانم: لو وقع الحائطو علی طریق مثلا فتلف به وقوعه مال او نفسون لم یزمن صاحبو، یعنی صاحب الحائط، الا اذا بناه مائلا الی طریق. از اولی که این جدار رو ساخت، کج ساخت این جدار رو و کجیش هم به طرف جاده بود نه به طرف منزل خودش. الا اذا بناه مائلا الی طریق او مال الى طریق بعد ماکان مستویا، این به حالت استوا بناش کرد، لیکن کم کم به مرور زمان یا بادها و طوفانهای شدید این مایل شد به طرف جاده. اینجا این قید رو دارن: وقد تمکن صاحب الجدار، صاحبو یعنی صاحب الجدار، وقد تمکن صاحبه من الازاله ولم یزله. صاحب جدار قدرت داشت که جلوی این انحراف رو بگیره ولی نگرفت. فعلیه الزمان فی صورته. اینجا بود ما عرض کردیم که این تمکن و عدم تمکن چه نقشی داره. بالاخره دیوار مال اینه، حالا به مرور زمان یا غیره مائل به طریق شده و الان هم سقوط کرده در طریق. تمکن از ازاله فقط یک حکم تکلیفی رو برای این ثابت میکنه، اما اگر تمکن نداشت حکم تکلیفی نداره. اما از نظر زمان چه فرق میکنه بینه صورت تمکن از ازاله و عدم تمکن از ازاله؟ بالاخره دیوار این جلوشو نگیره چه دخالت داره؟ این تمکن داشته باشه و یا نداشته باشه این چه دخالت داره در مسئله؟ در حقیقت من برای این زمانی که ایشون میفرماین این صورتم اضافه میکنم، میگم این فرض سوم زمان داره. اونجایی که تمکن از ازاله نداشت و ازاله نکرد، اونجا از نظر تکلیفی حکم نداره، برای اینکه قدرت نداره، برای اینکه میل جدار رو به جانب جاده عرض می شود از بین ببره. خب این از نظر تکلیفی شاید بگیم گناهی نکرد، اما از نظر زمان که یک حکم وضعی است، این حکم تکلیفی که مقدمه حکم وضعی نیست، گفتم مواردی هر دو اینا هست، مواردی حکم تکلیفی هست، زمان نیست. میگم من یه قسمی بر تصمیم دارم اضافه میکنم، میگم اون برای تفکیک بین حکم شرعی و وضعی ذکر کردم. ببینید مثال رو من برای چی ذکر میکنم. اینجا میگم یه آدمی دیوار خانهش کج شد، حالا چرا نداره؟ چرا؟ مگه دیوار این رو سر این بیچاره خراب نشده مرده؟ اگر دیوارش متمایل به جاده نبود و طرف جاده کج نشده بود، ولو به هر علتی، اینم تمکن از این نداره که دیوار رو از نو بسازه. عدم تمکن این در رفع زمان این چه نقشی داره؟ صورت عدم تمکنم زامنه، ولو اینکه حکم شرعی تکلیفی تحریمی هم نداره یا وجوبی. میدانسته دخالت نداره، اصلا جهل دخالت نداره، این تمکن دخالت نداره، اینا هیچ نقشی در زمان نداره. نه علم و جهل دخالت در زمان داره، نه تمکن و عدم تمکن دخالت در زمان داره. حالا اگه یه قاصبی به علت فقرش اومده شیعی رو غصب کرد، شما میگه ضامن نیست چون ندار بوده، فقیر بوده، برای اینکه چون فقیره غصبش هم موجب ضمان نیست. میگم برای این فرض شما چی میگید؟ روی قاعده چی میگید؟ دیوار رو خودش مستویاً ساخته، بعد به علت طول زمان یا به علل دیگر دیوار کج شده، کجیش هم به طرف کوچه بوده. چون به طرف کوچه بوده، یه انسانی اومده از پای این دیوار عبور کنه، دیوار خراب شده رو سر این و این شخص مرده. خب شما میگید که اینجا ما باید ببینیم آیا این تمکن داشته از اینکه جلوی این انحراف رو بعد از آنی که مستوی بوده و منحرف شده میتونست جلوی انحراف رو بگیره، قدرت مالی داشته؟ من میگم این قدرت مالی نقش نداره. میخواد قدرت مالی داشته باشه، میخواد نداشته باشه، در این صورتم عنوان زمان ثابته. اشکالش چیه؟ بله اشکالش این است که من و شما شارع نیست، من و شما شارع نیست. آقایون ما وقتی که متن تحریر رو موضوع بحثمون قرار دادیم، این به معنای این نیست که خدای نکرده در رابطه با مقام امام بخوایم یه خدشه‌ای وارد کنیم. غلط میکنه که ازت کسی چنین تصوری رو بکنه، ولی این به معنای این نیست که ما اون چه ایشون در تحریر بیان کردن ما هم تابع باشیم و الا خدشه در مقام امامت. این طور مسئله. پس اگر این طور من بیام همین متون تحریر رو برای شما بخونم، بحثم نکنیم، این یه بحث فقهیه. در بحث فقهی که مسئله تبعیت مطرح نیست، مسئله اینه باید این رو روش بحث کرد، ببینیم با قواعدی که در دست ما هست تطبیق میکنه یا نمیکنه. حالا البته گاهی هم بفرمایید روی نفهمی ما نمیفهمیم، ولی خب اونی که میفهمیم به عقیده خودمون میفهمیم، اون که دیگه معنا نداره که ما تبعیت بکنیم. مقام امام هم در جای خودش محفوظه به حمدالله. پس خلاصه اشتباه نشه، حالا چون که ایشون گفتن ما باید بپذیریم، اگر اینطوره پس اصلا موضوع بحثمون رو متن تحریر قرار بدیم و ماه یک بار هم یک کتابی بخونیم تمام بشه. بس اینجا
زمان در باب مال راحته.